الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. قال الحكيم في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. 74 درس خود را پیرامون زندگانی پیامبر گرامی اون هم پس از هجرت آغاز میکنیم. سخن در درس گذشته به اینجا رسید: رسول گرامی هنگامی که در بستر بیماری افتاده بود و آخرین روزهای حیات خود را میگذراند، تصمیم گرفت که نامه ای برای امت بنویسد که وجود این نامه مایه هدایت برای آنان باشد و هرگز پس از آن گمراه نشوند. جمله پیامبر این بود: ایتونی دوات و صحیفه اکتب لکم کتابا لا تولون بعده، برای من دواتی و کاغذی بیاورید تا برای شما چیزی بنویسم که پس از آن گمراه نشوید. در درس گذشته یادآور شدیم حضاری که در محضر پیامبر بودن در نوشتن این نامه اختلاف کردن. گروهی طرفدار آن بودن که رسول گرامی نامه را بنویسد، اما گروه دیگر هرچند در اقلیت بودن مایل نبودن که رسول گرامی این نامه را بنویسد. سرانجام این نامه نوشته نشد با اینکه رسول گرامی اصرار داشت. فعلاً سخن در اینجاست که یکی از نویسندگان تاریخ زندگانی پیامبر گرامی به نام آقای دکتر هیکل کتابی دارد به نام حیات محمد، در این مورد سخنی دارد. وی طرفدار این است که از این که نگذاشتن رسول گرامی نامه را بنویسد کار خلافی انجام ندادن. چرا؟ زیرا ایشون می نویسد: قرآن مجید فرموده است ما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم الی ربهم یحشرون. ما در کتاب چیزی را فرو گذار نکردیم و همگی به سوی پروردگار خیش باز می گردی. این جمله هاکیست که نیازی به نام رسول گرامی و نوشته رسول گرامی نبوده. اون چرا که امت به آن نیاز دارن در خود قرآن آمده است. بنابراین از این که بعضی از حضار در محضر پیامبر گفتن حسبنا کتاب الله قرآن ما را کافیست، مسئله محکم و استواریست. چرا؟ زیرا خود قرآن می فرماید ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ما در قرآن از بیان چیزی فرو گذار نکردیم. بنابراین حسبنا کتاب الله درست است و نیازی به نوشتن این نامه نبوده. و خود قرآن می فرماید ما در کتاب، یعنی در قرآن، چیزی را فروگذار نکردیم. سخن ما در باره توجیه این نویسنده است. این نویسنده از دو نظر اشتباه کرده است. در درجه اول با این آیه که استدلال میکند همه چیز در قرآن هست، استدلال با این آیه بر این مطلب اشتباهه. زیرا آیه اگر از اول تا آخر بخوانیم و مطالعه کنیم خواهیم دید که هرگز مقصود از لفظ کتاب قرآن نیست. مقصود از کتاب در اینجا کتاب آفرینش و دفتر خلقت است، نه قرآن. و به تعبیر دیگر دو نوع کتاب داریم: یک کتاب تکوینی که همان کتاب خلقت و آفرینش است، یک کتاب تدوینی داریم به نام قرآن آیه ای را که ایشان در نظر گرفته و با این آیه استدلال میکند همه چیز در کتاب هست، مقصود از این کتاب قرآن نیست، مقصود از این کتاب دفتر خلقت و آفرینش است. مقصود این است اون چرا که فکر کنید خدا اون را در صفحه هستی آفریده و به تمام ممکنات وجود بخشیده است. من ما قبل آیه را میخوانم تا علاقمندان دقت کنند که این نویسنده برای توجیه سخن مانعان که استدلال بی اساسی را کرده است. آیه در سوره انعام آیه 38 آغاز آیه چنین است: و ما من دابت فی الارض و لا طائر یطیر بجناحیه الا امم امثالکم ما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم الى ربهم یحشرون. معنی آیه اینه: هیچ جنبنده ای در زمین نیست و هیچ پرنده ای که با دو بال خود پرواز میکند نیست، مگر اینکه مانند شما امتن و جمعیتن، و ما در کتاب چیزی را فرو گذار نکردی و همگی به سوی پروردگار خیش باز میگردی. از اینکه ما قبل جمله مربوط به خلقت جنبندگان و پرندگان است و ما بعد جمله مربوط به معاد و به اصطلاح هشت در روز رستاخیز است، ما قبل اون جمله و ما بعدش حاکی از این است که مقصود از این کتاب دفتر خلقت و کتاب آفرینش است. و ما من دابت فی الارض، جنبنده در زمین نیست، ولا طائر یطیر بجناحیه الا امم امثالکم، هیچ پرنده ای نیست که مانند شما امتند و زندگی دست جمعی دارند. بعد از این جمله می فرماید ما فرطنا فی الکتاب من شیء، یعنی در کتاب آفرینش هر موجود ممکنی را که لیاقت وجود داشت آفریدی. بعد می فرماید ثم الى ربهم یحشرون، همه این جمعیت ها در روز قیامت محشورند. بنابراین ما نمی توانیم بگوییم که مقصود از این کتاب در این آیه قرآن بس که کتاب آفرینشه. بنابراین استدلال با این آیه بر صحت گفتار اون مردی که در محضر پیغمبر اکرم گفت حسبنا کتاب الله، کتاب خدا برای ما کافیست، نیازی به نوشته پیغمبر نیست، استدلال با این آیه بر صحت اون گفتار کاملا بی پایه است. این کتاب که می فرماید ما فرطنا فی الکتاب، در کتاب چیزی را فرو گذار نکردیم، کتاب خلقت است نه قرآن. این یک اشتباه. و از اینجا معلوم می شود معنی آیه دیگر که گاه دیده می شود افراد اشتباه میکنند: ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، هیچ تر خشکی نیست مگر در کتاب مبین. مقصود از کتاب مبین قرآن نیست. اگر کسی در معنی آیه دقت کند، محققان و مفسران گفتند مراد از کتاب مبین یعنی کتاب خلقت و دفتر آفرینش است. خود عالم آفرینش کتاب است، زیرا مطالعه این کتاب ما را به عظمت خالق و علم خالق رهبری میکند، همین طوری که یک کتاب ما را به مفاهیم ذهنی نویسنده آن رهبری میکند. پس مقصود از این کتاب در این آیه و مقصود از کتاب مبین ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین قرآن نیست، بلکه دفتر آفرینشه. این یک اشتباه در معنی آیه. و اما اشتباه دوم، فرض کنیم بر اینکه
واقعا قرآن برای نیازمندی ها کافی و نیازی به سنت پیغمبر اکرم و احادیث پیغمبر اکرم نداریم. اما باید دقت کرد خود قرآن این فرض را تکذیب میکند. خود قرآن میفرماید آن چرا که رسول گرامی آورده بگیری و آن چرا که شما را از اون باز داشته کنار بروید و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. معنی این جمله این است که پیغمبر گاهی از طریق قرآن امر می کند و گاهی از طریق زبان خود، اون هم به یک معنا متصل به وحی. اگر واقعا تنها کتاب آسمانی کافی بود، معنی این جمله چیه؟ و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. خنده آور این که بیاییم بگوییم مقصود از و ما آتاکم الرسول فخذوه، یعنی پیغمبر هر مقداری از غنایم به شما داد بگیرید، در حالی که مراد نیست. جمله بعدی را ببینید، و ما نهاکم عنه فانتهوا. این و ما نهاکم حاکی از این است که ما قبل جمله اینه، یعنی اون چرا که امر کرد گوش کنید و از اون که شما را باز داشت کنار بروید. این جمله حافظ که پیغمبر اکرم علاوه بر قرآن امری دارد، نهی دارد. مانند قرآن باید امر و نهی پیغمبر اکرم را اطاعت کنیم. حالا فرض کنید در اینجا کتاب الله هم کافیست و از این آیه ای که خوندم و ما آتاکم الرسول صرف نظر کنیم، اما هیچ قبول دارید که قرآن از نظر تفسیر به روایات پیغمبر اکرم و احادیث اکرم نیازمنده؟ البته مراد نیست که تمام آیات قرآن نیاز به تفسیر دارد، کسی این جمله را نمیگوید. و یا یک بود از ابعاد قرآن نیاز به تفسیر ندارد، اما یک بود خاصی در قرآن مسلماً بدون تفسیر پیغمبر اکرم و احادیث رسول گرامی عملی نیست. مانند آیاتی که در باره عبادات و معاملات وارد شده، قرآن دستور می دهد به نماز، اقیم الصلاة می فرماید، در حالی که حقیقت نماز برای ما روشن نیست جز از طریق بیان پیغمبر اکرم. فرموده است زکات بدهید، اما حقیقت زکات برای ما روشن نیست. مسلماً این نوع آیات نیاز به بیان پیغمبر اکرم دارد. چگونه می توانیم بگوییم حسبنا کتاب الله؟ از این بیان روشن می شود که در آن مجلس حتی کسانی بود که طرفدار رسول گرامی بودن و می گفتن حتما باید این نامه نوشته شود. گذشته از این، در سوره نحل آیه 44 می فرماید و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. ای رسول گرامی، قرآن را به سوی تو فرستادی تا اون چرا که برای مردم فرستاده ایم بیان کنیم. رسول اکرم از این آیه معلوم می شود دو وظیفه دارد. یک وظیفه تلاوت قرآن است، وظیفه دیگر بیان قرآن است. تلاوت قرآن خوندن آیات قرآن است، بیان قرآن تفسیر آیات قرآنه. در این آیه می فرماید لتبین للناس، برای مردم بیان کنی، روشن کنی. نمی فرماید لتقطع للناس، بر مردم بخوانی. معلوم می شود علاوه بر خوندن یک وظیفه دیگری دارد به نام بیان کردن. بنابراین بیان پیغمبر اکرم مورد نیاز جامعه اسلامی است و این بیان از طریق احادیث پیغمبر اکرم روشن می شود. من فکر نمی کنم یک نفر وارد در قرآن احادیث اسلامی باشد، در فقه اسلامی کار کرده باشد و مدعی شود قرآن به تنهایی کافی و نیازی به بیان رسول گرامی و دیگر احادیث اطرت طاهره نیست، مسلماً در کنار قرآن بیان پیغمبر اکرم و احادیث پیغمبر اکرم لازم است و جمله حسبنا کتاب الله نه با قرآن تصدیق میکند، نه با سیره پیغمبر اکرم و نه با سیره مسلمانان. الان 1400 سال از هجرت پیغمبر اکرم میگذرد، در این مدت احادیث پیغمبر اکرم مانند قرآن نور پاش بوده و وسیله هدایت. در اینجا برمیگردیم به محضر جناب آقای دکتر هیکل که در حقیقت وزیر فرهنگ عصر خودش بود. عموی این دکتر حسنین هیکل است. از ایشان سوال میکنیم اگر واقعا حق با کسانی بود که میگفتن نیازی به نام نیست، اگر واقعا چنین بود چرا ابن عباس دانشمند معروف اسلام چنین میگوید؟ او در حالی که دانه های عشق به سان مرواری بر روی گونه های او میغلطید چنین میگفت: یوم الخمیس و ما یوم الخمیس، روز پنج شنبه. چه روز پنج شنبه؟ بعدن میگوید: قال رسول الله ایتونی بالکسف و الدلات اولوه و الدلات اکتب لکم کتابا لن تضلو بعده ابدا. گفت: شما نمی دانید که مسلمانان در روز پنج شنبه چه ضرری دیدن؟ این جمله را می گفت دانه های عشق از کنار چشم هایش بر صورتش جاری بود. و بعدم می گفت رسول گرامی فرمود برای من کاغذ و دراتی بیاوری یا برای من شانه و درات بیاوری. سابقا روی شانه ها هم چیز می نوشتم بنویسم تا گمراه نشوی. بعدن او متأثر می شود و می گوید تأثر من از این است که رسول گرامی اصرار بر نوشتن نامه داشت، اما برخی مانع از اون شدن که رسول گرامی این نامه را بنویسد. بنابراین حق با همان افراد است که می گفتن باید نوشته شود، نه این آیات این حقانیت را از بین می برد و نه مسائل دیگر. حالا برمی گردیم در اینجا یه سؤال دیگری را هم مطرح می کنیم. اولا هدف پیغمبر اکرم از نوشتن این نامه چی بوده؟ پیغمبر اکرم این نامه را ننوشت، اما اگر می نوشت مضمون نامه چی بوده؟ البته در اینجا نمی شود قید گفت. پیغمبر اکرم نامه را ننوشت تا ما بگوییم که در این نامه چه خواهد نوشت، اما در اینجا یه راهی داریم، می شود از اون راه حق را و حقیقت را بفهمیم و آن این که می شود از طریق احادیث دیگر مضمون این نامه را که رسول گرامی ننوشت به دست بیاوریم. یعنی اگر می نوشت چنین می نوشت و آن راه اینه که در قرآن مجید یه راهی برای تفسیر داریم به نام تفسیر آیات به آیات. گاهی یک آیه ابهام دارد، ما می توانیم از طریق آیه مشابه ابهام آیه اول را برطرف کنیم. مثلا برای نمونه عرض کنم در قرآن مجید در باره قوم لوط این آیه را داریم که این آیه در سوره شعرا آیه 173 است. قرآن در این باره می فرماید و امطرنا علیهم مطرا فساء مطر المنذری، ما بر قوم لوط باران فرستادیم. امطرنا امکرنا مقصود از این مطر چیست؟ انسان در قدر نظر نمی دارد که مقصود چیست؟ آیا واقعا باران فرستاد همین باران معمولی؟ یا مقصود چیز دیگر است؟ هنگامی که به آیه مشابه که در این زمین وارد شده است مراجعه کنیم، ابهام آیه اول برطرف می شود. این آیه دیگر کجاست؟ این آیه دیگر که می تواند وقت ابهام کند در سوره هجر آیه 74، در آنجا می فرماید فجعلنا عالیها سافلها و امطرنا علیهم حجارتا من سجیل. جمله و امطرنا علیهم حجارتا ابهام آیه ای را که در سوره شعراست برطرف می کند و می رساند مقصود از این باران سنگ بارون کفن قوم لوطه. یا می فرماید حجارتا من سجیل، سنگ هایی که اونها از جل درست شده بود. بنابراین در قرآن این راه داریم که اگر آیه ای دارای ابهام باشد، به وسیله آیه دیگر ابهامش را برطرف می کنیم. همچنان که آیه ای که در سوره شعرا بود، به وسیله آیه سوره هج ابهامش را برطرف کردیم. حالا در اینجا از این روش بهره می گیری. نمی دانم اگر پیغمبر اکرم موفق به نوشتن می شد چه می نوشت، اما در اینجا می توان از احادیث مشابه کمک گرفت. احادیث مشابه الان یادآور می شوم. پیغمبر اکرم در اینجا چنین فرمود، جمله پیغمبر اکرم چنین بود، فرمود مردم برای من قلم کاغذی بیاورید، اکتب لکم کتابن نامعی بنویسم لن تزلو بعدهو ابدا، که اگر این نامه من در میدان شما باشد دیگه گمراه نمی شوید. کلمه لن تزلو دارد، هرگز به زلالت نمی افتید. این جمله را اگر در نظر بگیریم، احادیث مشابهی که پیغمبر اکرم کلمه لن تزلو را به کار برده است، به ما می رساند که پیغمبر اکرم اگر می نوشت همین حدیث را می نوشت یا مضمونی قریب به این مضمون. و این همان حدیث ثقلین است، اینی تارکن فیکم الثقلین او الثقلین ما ان تمسکتم بهما لن تزلو. من در میان شما دو چیز گرانبها می گذارم، مادامی که به این دو چیز تمسک کنید لن تزلو، گمراه نمی شوید. از این کلمه لن تزلو در این حدیث و آن کلمه لن تزلو در اون جمله ای که پیغمبر قبل از نوشتن نامه گفت، می فهمیم که اگر پیغمبر اکرم نامه را می گرشت، این نامه مربوط به قرآن و عهد بیت که پیغمبر اکرم بود. حالا تفسیر اون نامه چه بوده دیگه در باره تفسیرش اظهار نظر قطعی ممکن نیست. در اینجا یه بحث دیگر واقعیست با اون این که خب پیغمبر اکرم تشخیص داد که نوشتن این نامه مایه هدایت. گروهی هم که همراه پیغمبر اکرم بودن می گفتن نوشته شود، برخی دیگر که با نوشتن نامه مخالفت کردن اون هم بر جای خود. و بعدن هم به این پرقصیه ها رسیدیم، کسانی که می گفتن نیازی به نوشتن این نامه نیست، ثابت کردیم که این نظر و این نوع تفکر با قرآن سازگار نیست. حالا این سؤال مطرحه، چرا پیغمبر اکرم در نوشتن نامه پافشاری نکرد؟ پیغمبر اکرم دارای قدرت بود، می توانست بگد من امر می کنم برقی جد و نامه را بیاورید بنویسم، یعنی املا کنم، دبیرم بنویسد و من مهر کنم. چرا پیغمبر اکرم تا فشاری نکرد؟ برای این مسئله معلومه، زیرا اگر پیغمبر اکرم نامه را می نوشت دیگه این نامه بعد از اون اختراف بی اثر بود. یعنی هنگامی که در حال حیات پیغمبر اکرم رسول گرامی را متهم به اون مسئله کردن که این سخن از روی شدت بیماریه، در باره این نامه هم این تهمت می آمد، این اندیشه می آمد، آنهایی که مضمون نامه را قبول نداشتن همون جمله ای را که در حال حیات پیغمبر اکرم گفتن در حال مماتش هم می گفتن، نامه از نظر اثر و ارزش از دین می رفت. کم کم نعوذ بالله این نوع تهمت ها و این نوع طرز تفکر به جای دیگر هم سرایت می کرد و رضا پیغمبر اکرم بعد از اون همه گفتگوها در آخر کار این جمله را به صورت شفاهی گفت. گفت توصیه می کنم با اطرک من جنیکی رفتار نمایید و در این موقع مردم متفرق شدن و مجلس به آخر رسید. بس در داره این نامه و حقایقی که در اطراف این نامه هست مفصل و گسترده است. از نظر تاریخ نگاری و تحلیل تاریخ همین مقدار کافی است. حالا برگردیم ببینیم حادثه های دیگر در زمان بیماری پیغمبر اکرم چه بوده. حادثه هایی در اینجا رخ داده است که هر یک از این حادثه ها تکون دهنده است و اون این است که پیغمبر اکرم روشش این بود، بیت المال اگر در محضرش بود فوراً اون را قسمت می کرد. شرایط زندگانی که پیغمبر اکرم در اون زمان این مسئله را ایجاب میکرد که بیت المال مدتها در خانهش نماند، حتی گاهی همون روز می رسید و همون روز قسمت می کرد. البته نمی توانیم بگوییم این یک جریان لازم و فریضه بوده، شرایط پیغمبر اکرم و شرایط اسلام همین را ایجاب می کرد که پیغمبر اکرم بیت المال را در نزد خود زیاد نگاه ندارد. اتفاقا هنگامی که در بستر بیماری بود یادش آمد چند دیناری در نزد او هست، فوراً یکی از همسران خود را خواست، گفت اون چند دیناری که به عنوان امانت به تو سپردم اونها را بیاور. دینارها را آوردن در برابر پیغمبر اکرم گذاردن. آخرین به استراح بیت المال است که پیغمبر اکرم اون را قسمت می کند. رسول گرامی به این چند دینار نگاه کرد، این جمله را گفت: ما ظن محمد بالله لولا الله و هذه عنده. محمد به خدا چه گمانی دارد که اگر خدا را ملاقات کند و اما این بیت المال را تقسیم نکرده باشد. فورا دستور داد علی بن ابی طالب باقی مونده بیت المال را میان فقرا تقسیم کند. عرض کردم این یک عملی است در اون شرایط خاص همان است که پیغمبر اکرم فرموده. اگر شرایط عوض شد نظام دیگری را بخواهد که باید بیت المال یک ماه و یک سال هم بماند، اون یک مسئله دیگری. رسول گرامی در بستر بیماری افتاده، گاهی به حال می آید و سخن می گوید و گاهی از شدت تب به خواب می رود. اسما دختر امیس که از خویشاوندان نزدیک میمونه که همسر پیغمبر اکرم بود، در وقت اقامت خود در حبشه ترکیب دارویی را که اصاره چند گیاهی بود آموخته بود. در حبشه این ترکیب را که در حقیقت اصاره چند گیاه بود به افرادی می دادن که مبتلا به بیماری ذات الجنب بود. پس اسما با خود فکر کرد که بیماری پیغمبر اکرم بیماری زاکل جنب است و باید پیغمبر اکرم از این شربت استفاده کند و رضا هنگامی که وضع رسول خدا را وخیم دید در همان موقعی که پیغمبر از شدت درد بیحال بود او خواست از این شربت مقداری به پیغمبر اکرم بدهد و رضا مقداری از این شربت به دهان رسول گرامی ریخت. پیغمبر به حال آمد و از جریان آگاه شد، سخت برآشفت و گفت هرگز خدا پیغمبر خود را به چنین بیماری دچار نمی سازد و انکار را تقدیح کرد و آنها را ملامت نمود. همگان می دانیم که بیماری ذات الجمع یک بیماری عفونی و یک بیماری میکروبی است و رسول گرامی بالاتر از آن است که در میان مردم باشد و رسول خدا باشد و دچار چنین بیماری گردد و پیغمبر اکرم همه افرادی که در اون مجلس بودن و این عمل را دیده بودن ملامت و مذمت کرد. حالا رسول گرامی همش در فکر امت و در فکر مسلمانان است. بیماری به طول کشیده، آخرین بار به مسجد آمد و با مردم نماز گزار. در آن آخرین روزها و شاید آخرین بار است وارد مسجد می شود، سرش را با پارچه ای بست و علیه ابن ابی طالب و فضل ابن عباس زیر بغل پیغمبر اکرم را گرفتند. پاهای پیغمبر اکرم به زمین کشیده می شد، وارد مسجد گشت و روی منبر قرار گرفت و شروع به سخن کرد. هنگامی که مردم پیغمبر اکرم را دیدن بالای منبر که حال سخن گفتن ندارد شروع به گریه و زاری کردند. پیغمبر اکرم مردم را آرام کرد، فرمود مردم وقت آن رسیده است که من از میان شما بروم. اگر به کسی وعده ای دادم آماده ام انجام دهم. اگر کسی از من طلبی دارد من طلب او را بپردازم. در این موقع مردی برخاست، عرض کرد ای رسول گرامی چند روز قبل به من وعده دادی که اگر ازدواج کنم مبلغی به من کمک فرمایی و من ازدواج کردم و باید شما به این وعده خود عمل کنید. پیامبر به فضل ابن عباس دستور داد آن مبلغی را که این مرد مدعی است که رسول گرامی وعده داده است آن مبلغ را به او بپردازد. حالا در اینجا یک جریان دیگری هست، جریان شیرین‌تر و حاکی از حس عدالت‌خواهی رسول گرامی در تمام ایام زندگی، و اون جریان جریان سوادت ابن قیس است که در تاریخ اسلام آمده است. حالا جریان سوادت ابن قیس در همین مجلس بود، در همین وعده بود که پیغمبر اکرم وارد مسجد شد یا در وقت دیگر بود؟ از تاریخ استفاده می شود اون در وقت دیگر بود. پیغمبر اکرم باز به مسجد آمد و شروع به سخن کرد و در طی سخنان خود فرمود هر کسی حقی برگردن من دارد برخیزد اظهار کند، زیرا قصاص در این جهان آسان تر از قصاص در روز قیامت است. هنگامی که پیغمبر اکرم این جمله را میگوید شیون و ناله از میان مسجد برمیخیزد، اما در این میان بر خلاف انتظار یکی از صحابه پیغمبر اکرم به نام سوادت ابن قیس برخاست، ادعای قصاص کرد. گفت رسول گرامی هنگام بازگشت از جنگ طائف در حالی که بر شتری سوار بودی تازیانه خود را بلند کردید که بر مرکب خود بزنید، اتفاقا از روی تصادف این تازیانه بر شکم من اصابت کرد و من الان آماده قصاص هستم. خود شما فرمودید قصاص در این جهان آسان‌تر از قصاص در روز رستاخیز است. ولی باید توجه نمود درخواست پیامبر یک تعارف اخلاقی نبود. رسول گرامی جدا مایل بود که حتی اگر چنین حقی برگردن او هست اون را بپردازد، جبران کند. از این جهت میبینیم رسول گرامی دستور داد برون همون تازیانه را از خانه بیاورن. تازیانه را آوردن، تازیانه را به دست سعادت ابن قیس داد و پیراهن خود را بالا زد تا سعادت احساس کند. در این موقع یاران رسول خدا دور سعادت را گرفتن که ما حاضریم به جای پیغمبر اکرم مورد قصاص قرار گیریم، اما سعادت حاضر نیست. هرچند یاران رسول خدا با دلی پرغم و دیدگانی اشک بار و ناله های جنگداز منتظرن بفهمن جریان به کجا خاتمه پیدا میکند، در این موقع دیدن ناگهان سعادت بی اختیار تازیانه را افکن سینه پیامبر و شکم او را بوسید. در این لحظه رسول گرامی او را دعا کرد، عرض کرد خدایا از سعادت بگذر همینطوری که از پیامبر در گذشت. این تاریخی است که در اینجا نقل می کنند و در کتاب های سنت شیعه هست. اما در این تاریخ یک سؤالی باقی است. من این سؤال را مطرح می کنم، پاسخ این را باید در فقه داد. رسول گرامی این تازیانه را عمدن بر شکل سعادت نزده بود، بلکه از روی به اصطلاح خطا بوده. یعنی خودش مدعیست رسول گرامی میخواست مرکب خود را بزند اتفاقا بر شکم او تصادف کرده بود. آیا چنین عمل بر فرض صحت قصاص آور است یا باید پیغمبر اکرم دیگه بپردازد؟ قصاص مال صورت عمد است و دیگه مال صورت خطا. اگر پیغمبر اکرم عمدن زده بود حق قصاص داشت، اما او مدعیست پیغمبر اکرم عمدن نزده، اتفاقا تصادف کرده. آیا باز در این مورد جای قصاص بوده یا جای دیگه هست؟ در اینجا اگر پیغمبر اکرم حاضر به قصاص است، این در حقیقت یک نوع فکر برن و یک نوع عدالت خواهی بیشتر است که پیغمبر اکرم حاضر است حتی نظر او را با قصاص هم شد جلب کند و جبران کند. و در هر حال این تاریخ حاکی از این است که رسول گرامی در آن آخرین لحظه های زندگی در باره حقوق الناس فکر میکند، همچنان که در باره حقوق خدا فکر میکند. پیغمبر از مسجد برگشت، دیگه امید این که به مسجد برود در باره پیغمبر اکرم نیست. مسلمان یارانش دور رسول گرامی را گرفتن و ببیرن آخرین لحظه های زندگی پیغمبر و آخرین شعله های زندگانی او که خاموش می شود. مسلمان دخترش در کنارش هست و همسرانش در کنارش قرار گرفتن. تاریخ میگوید فاطمه در کنار بستر پیامبر بود و میدید عرق مرگ به سان دانه های مرواری از پیشانی و صورت وی سرازیره. زهرای اثر با قدری فشرده و دیدگانی پر از عشق و گلوی گرفته این شعر را که عمویش در باره رسول گرامی سروده بود زمزمه می کرد و افیزو نستسقل غمام به وشگهی سمال الیتاما اسمتون دل ارامری، یعنی اون چهره روشنی که به احترام اون روی سفید و نورانی باران از ابر درخواست می شود، شخصیتی که پناهگاه یتیمان و نگهبان بی‌پدران است. زیرا در همان دوران کوچکی رسول گرامی ابو طالب قنداقه رسول گرامی را گرفت، یا بعد از عبدالمطلب هنگامی که رسول گرامی خورد سالی بود و کودکی بود او را به دست گرفت و از خدا باران طلبید. هنگامی که باران آمد این شعر را سرود و افگز و گستست از غماما به وجه بری. حالا این شعر در اون زمان سروده یا بعدها سروده؟ داستانش اینه، رسول گرامی هنگامی که مطلب مکه دچار بیابی بودن عبدالمطلب به وسیله پیامبر باران می تردی، همینطوری که ابو طالب هم به وسیله رسول گرامی باران می تردی. و این شعر مربوط به آن حادثه است که ابو طالب سروده و افیزو یستست از غمام به وجهی سوال الیتاما اسمتون دل ارامری، که در دیوان ابو طالب هست. دختر رسول گرامی این شعر را زمزمه می کرد. در این هنگام پیامبر دیدگان خود را گشود و با صدای آهسته به دختر خود فرمود: این شعری است که ابو طالب در باره من سروده است، اما به جای این شعر آیه زیر را تلاوت کن. این همان آیه است در سوره آل عمران آیه 144: و ما محمد صلی الله علیه و آله و سلم الا رسول قد خلت من قبله الرسل افا ان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. یعنی محمد پیامبر خداست و پیش از او هم پیامبرانی آمده اند و رفتند، آیا اگر این پیامبر فوت کند یا کشته شود شما به اصل جاهلیت باز می گردید و هر کس به آیین جاهلیت برگردد خود را ضرر زده است، خدا را ضرر نزده است. در اینجا یک جریان دیگری هست که تاریخ اون را در قاره زهرا متذکر است. اون این است که رسول گرامی به دخترش زهرا فوق العاده علاقمند بود. اصولا علاقه پدر به فرزند یکی از عالی ترین تجلی عواطف انسانی بود. تا چه رسد علاقه پیغمبر اکرم به دخترش آن هم زهرای مرضیه. فوق العاده به زهرا علاقه من بود. هنگامی که به سفر می رفت با دخترش زهرا ودا می کرد. هنگامی که از سفر باز می گشت قبل از همه به دیدن زهرا می رفت. در برابر زران و همسران خود از دخترش زهرا فوق العاده احترام میکرد. کرارن در برابر یاران خود این جمله را در حق زهرا فرمود: فاطمه پاره تن من است، خوشنودی او مایه خوشنودی من و خشم او خشم من است. و این حدیثی است که هم علمای اهل سنت نقل کردن و هم دانشمندان شیعه. از اون جمله بخاری در صحیح خود در جلد پنجم در مناقب در صفحه 21 این حدیث را دارد: فاطمه بضعه منی، فاطمه پاره تن من است، رضای او رضای من و خشم او خشم من است. بنابراین فوق العاده زهرا علا تمندی. علت دیگری هم دارد: دیدار زهرا رسول گرامی را به یاد پاکترین و عطوفترین زنان جهان یعنی خدیجه می افکنم. خدیجه ای که در راه هدف مقدس پیامبر تمام ثروت خود را از دست داد و به سختی های عجیبی تر داد. در تمام روزهایی که پیامبر بستری بود، فاطمه در کنار بستر پیامبر نشسته و از او دور نمی شود. ناگهان پیامبر چشمش به دخترش افتاد و دید زهرا اشک می ریزد، گریه می کند. اشاره کرد دخترش تنی خم شود، گوش خود را در برابر دهان پیغمبر قرار دهد تا رسول گرامی آهسته با او سخن بگوید. کسانی که در پیامبر نشسته و از او دور نمی شود، ناگهان پیامبر چشمش به دخترش افتاد و دید زهرا اشک می ریزد، گریه می کند. اشاره کرد دخترش کمی خم شود، گوش خود را در برابر دهان پیغمبر قرار دهد تا رسول گرامی آهسته با او سخن بگوید. کسانی که در کنار بستر پیامبر بودن نخواستن از این جریان آگاه شوند. دیدم رسول گرامی می خواهد تنها با دخترش سخن بگوید. هنگامی که زهرا به نزدیکی پیامبر آمد و گوش خود را نزدیک دهان رسول گرامی قرار داد، یک جمله را گفت. یک مرتبه زهرا سر برداشت، لبخندی زد و آرام شد. به این در تاریخ زهرا عجیبه. قبل از آن که رسول گرامی با او سخن بگوید سه می گریست. سیلاب عشق از دیدگان او جاری می گشت. اما هنگامی که سخنی را از رسول گرامی شنید، چهره او باز شد، قیافه او خندان گشت، تبسم بر لبانش نقش بست. این دو حالت متضاد چه بوده؟ مسلماً در آن مجلس نباید زهرای مرزیه راز پیامبر را فاش کند. اما بعد از درگذشت پیامبر روی اصرار عایشه جریان را بازگو کرد. عایشه از دختر رسول گرامی سؤال کرد، گفت رسول گرامی دو بار با شما سخن گفت، بار اول سخت گریستی اما بار دوم خندیدی، چرا در مرتبه اول گریستی و چرا در مرتبه دوم خندیدی؟ گفت اما در مرتبه نخست گریستم، رسول گرامی به من فرمود من در این بستر می میرم و از این بیماری بهبودی پیدا نمی کنم، مرگ من فرا رسیده است و رفتن من قطعی است. این خبر مرا مضطرب کرد، عشق از گوشه چشمهای من سرازیر شد، فوق العاده ناراحت شدم زیرا مایوس از حیات رسول گرامی شدم. اما مرتبه دوم مرا خواست با من سخن گفت، جمله ای را گفت. این جمله توانست تا حدودی مرا ساکت کند، این جمله توانست تا حدودی به من آرامش ببخشد، زیرا در مرتبه دوم به من گفت زهرا تو نخستین کسی هستی که از اهل بیت من به من ملحق می شوی. طبقات این جمله را در جلد دوم صفحه 247 و کامل یعنی کامل ابن عسیر در جلد دوم صفحه 219 آورده است. زهرا گفت این خبر به من نشاط و سرور بخشید. فهمیدم بعد از رسول گرامی دیگه در این جهان کمتر خواهم بود و به پدرم ملحق خواهم شد. جریان بعد را گوش کنیم، قدم به قدم پیش برویم تا ببینیم آخرین شعله های حیات رسول گرامی در کجا خاموش شد. پیامبر شبها پیش از خواب و پس از بیداری مسواک می کرد. مسواک پیامبر همان چوب عراق بود که در محکم کردن لسهای دندان و زدودن کرد و بقایای قضا نقش مؤثری دارد. در تاریخ دارد روزی عبدالرحمن برادر عایشه در حالی که چوب سبز و تازه‌ای در دست داشت برای عیادت پیغمبر آمد. عایشه از نگاه های پیامبر دریافت که پیامبر می خواهد با اون چوب تازه و سبز مسواک کند. از این جهت فوراً اون را گرفت و در اختیار پیامبر گذارد و رسول گرامی به دقت دندان‌های خود را مسواک کرد. پیامبر در دوران بیماری خود وصایایی دارد که همه وصایا را در اینجا متذکر نمی شویم. آن مقداری که ابن سعد در طبقات خود آورده است ما آنها را در اینجا بازگو می کنیم. مشروح وصایای رسول گرامی باشد به موقع دیگر. رسول گرامی فرمود با بردگان بینکی رفتار نمایید. یک، در خوراک و پوشاک آنها دقت کنید. دو، با آنان به رغمی سخن بگویید. سه، حسن معاشرت را پیشه خود سازید. چهار، در بعضی از روایات هست آخرین سخنی که رسول گرامی از دهانش در آمد رسول گرامی این جمله را فرمود: الصلاه، یعنی نماز را من به شما سفارش میکنم و این آخرین سفارش پیامبر است. در این جهان هرچند در اینجا روایات دیگری هست که میگویند آخرین سفارش رسول گرامی سفارش زنان به شوهران است که در خانه آنان احترام کنند و حقوق آنان را بپردازند. حالا آخرین لحظه های زندگی رسول گرامی است. باید یک نفر در بالینش در لحظه احتضار باشد تا وصایای مربوط به شخص رسول گرامی را بشنود. حالا این شخص کیه و رسول گرامی در باره خود چه گفت؟ این موضوع سخن ماست در درس آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و آله الظاهرین. 75 درس خود را پیرامون زندگانی پیامبر گرامی آن هم پس از هجرت آغاز میکنیم. این درس مربوط است به اوضاع احتضار رسول گرامی و حوادثی که پس از فوت رسول گرامی اتفاق افتاد. رسول گرامی در بستر بیماری بود و آخرین لحظه های زندگانی را می گذراند. چشمه های خود را باز کرد و فرمود برادرم را صدا بزنید تا بیاید در کنار بستر من بنشیند. در این موقع مستمعین اختلاف نظر پیدا کردند که برادر رسول گرامی کیست. چیزی نگذشت همگی تصدیق کردن که مقصود رسول گرامی از این اخ علی بن ابی طالب است، زیرا این مسئله در تاریخ نوشته شده. هنگامی که پیامبر وارد مدینه شد میان اوس و خزرج سیره اخوت جاری کرد، مهاجر انصار را با هم برادر کرد، به این کار اکتفا نکرد، ادیگه از یاران خود را دوتا دوتا برادر کرد. هنگامی که از مسئله ایجاد اخوت فارغ شد علی بن ابی طالب حضور پیامبر رسید. عرض کرد یا رسول الله، آخیت بین الناس ولم تواخی بینی و بین احد. ای رسول گرامی، سیغه اخوت میان مردم اجرا کردی، اما برای من برادری معین نکردی. پیامبر فرمود انت اخی فی الدنیا و الاخره، تو برادر من در دنیا و آخرتی. و من کریان اخوت تو را به عقب افکندم تا خودم را برادر تو قرار دهم. این در نخستین سال هجرت در مدینه اتفاق افتاد و این مسئله در گوش یاران و افرادی که در مدینه بودن وجود داشت. هنگامی که پیغمبر اکرم در آخرین لحظه های زندگی می فرماید برادرم را صدا بزنید، قطعا غیر از علی بن ابی طالب کسی نخواهد بود. اتفاقا نویسنده اسلامی ابن سعد در کتاب طبقات خود جلد 2 صفحه 263 این مسئله را تصریح می کند که همگان بعد از چند لحظه اتفاق نظر پیدا کردن که مقصود علی است. علی را صدا زدن، در کنار بستر پیامبر نشست. علی احساس کرد که پیامبر میخواهد از بستر بلند شود و یا برخیزد. علی پیامبر را از بستر بلند نمود و به سینه خود تکیه داد. چیزی نگذشت، علائم احتضار در وجود شریف پیامبر پدید آمد. در اینجا باید دید از نظر تاریخ پیامبر در آغوش چه فردی جن سپرد. ما باید از تاریخ صحیح این مسئله را روشن کنیم. ابن عباس خود مرد تاریخ است و مرد تفسیر است و مورد اتفاق تمام علما و دانشمندان اسلام است. ابن عباس میگوید رسول گرامی در آغوش علی جون سپرد، پیامبر در آغوش علی جون داد و علی و برادر من فضل ابن عباس هر دو رسول خدا را غسل دادند. و این حقیقتی است که ابن سعد در طبقات خود جلد 2 صفحه 263 آورده است. بنابراین از نظر تاریخ صحیح همین است که رسول گرامی در آغوش علی جون سپرد. حتی اگر از تاریخ بگذریم به کلمات علی بن ابی طالب سر بزنیم، خود امیر مؤمنان نیز این جمله را بیان می کند. علی در یکی از خطبه‌های خود چنین میگوید ولقد قبض رسول الله و ان رأسه لعلی صدری ولقد ولیت غسله والملائکة اعوانی. امیر مؤمنان میفرماید رسول خدا در حالی که سر او بر سینه من بود قبض روح شد و من او را در حالی که فرشتگان مرا یاری و کمک می کردن غسل دادم. در اینجا برمی گردیم به مطلب دیگر. می گویند در تاریخ رسول گرامی در ضمن سفارش ها آخرین سفارشش مسئله نماز بود. بنا به نقلی آخرین سفارشش احترام از زنان و حفظ حقوق زنان بود. بعدن از امام سؤال میکنن آخرین کلمه ای که از زبان پیامبر در آمد چی بود؟ مسئله های قبلی آخرین سفارش و آخرین توصیه است. در اونجا اختلاف است. برخی میگوین نماز و سفارش کرد، گروهی میگوین حقوق زنان را. اما در اینجا مسئله سفارش و توصیه نیست. آخرین کلمه ای که پیامبر فرمود جن سپار چیز؟ آخرین جمله ای که پیامبر طبق نقل محققان و محدثان فرمود کلمه لا مع الرفیق الاعلا بوده. معنی لا مع الرفیق الاعلا یعنی چه؟ من مسئله را شرح دهم روشن شود. گویا هنگامی که رسول گرامی در آستانه احتضار بود، فرشته وحی نازل می شود و رسول گرامی را مخیر می کند یا در این جهان بماند و یا اینکه پیک الهی را که آمده از قبض روح کند اجازه قبض روح دهد. رسول گرامی به پیک الهی می گوید که سرای دیگر را بر این جهان بر می گزیند. برای تفهیم این مطلب که من حاضر به مرگ و قبض روح هستم، کلمه لا مع رفیق الاعلا، لا یعنی زندگی این جهان را نمی خواهم، زندگی در کنار رفیق اعلا را. رفیق اعلا اشاره به همین آیه است که می فرماید و اولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین و حسن اولئک رفیقا. معنی آیه اینه، آنان با کسانی هستند که خداوند به آنها نعمت بخشیده. آنها کیان؟ پیامبرانن، صدیقینن، شهدا هستند و صالحان. چه نیکو دوستان و رفیقانی هستند. پیامبر این جمله را می فرماید لا مع رفیق الاعرا، یعنی زندگی این جهان نمی خواهم، خواهان دوستان و رفیقان خودم هستم که نبیینن، صدیقینن، شهدا و صالحینن. فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین و حسن اولئک رفیقا. پیامبر این جمله را گفت، چشمانش و لبهای مقدسش روی هم افتاد و آخرین شعله‌های زندگانی پیامبر در این جهان به آخر رسید. در روز رحلت پیامبر در میان مسلمین اختلاف است. علما و محدثان شیعه میگویند در 28 ماه صفر بوده، در حالی که دیگران روز دیگر را تعیین میکنند. و ما در درسهای گذشته این مسئله را تحقیق کردیم. بهتر این است در روز وفات و ولادت و روز بعثت پیامبر اکرم به خاندان پیامبر مراجعه کنیم، زیرا شخصیت بزرگ خانواده برای اهل آن بیش از دیگران روشن‌تر و شناخته‌تر است. فرزندان پیامبر می‌گویند جد ما در چنین روزی متولد شده، در چنین روزی مبعوث به رسالت شده، در چنین روزی هجرت کرده و در چنین روزی از این جهان در گذشته است. اهل البیت ادرا به ما فی البیت. چشمهای پیامبر روی هم افتاد، لبهایش بسته شد، روحش به آشیان خود پرواز کرد. پارچه یمنی بر روی جسد مقدس آن حضرت افکندن و برای مدت کوتاهی در گوشه اتاق گذاردن، در حالی که مردم که در بیرون خانه به سر می بردن از وضع پیامبر دقیقا آگاه نبودن. هنگامی که شیده زنان و گریه نزدیکان پیامبر بلند شد، مردم بیرون خانه از وفات پیامبر آگاه شدن و خبر نهضتش در سرتاسر شهر پیچید. بعد از وفات پیامبر، مسئله مرگ پیامبر مورد اختلاف بود. اکثریت قریب به اتفاق وفات پیامبر با یک وفات قصدی حقیقی ابدی می دانستن، در حالی که بعضی از یاران رسول خدا وفات پیامبر را تکذیب کردن و می گفتن مانند موسی به پیشگاه خدا رفته و بر می گردد. این مسئله محل بحث و گفتگو بود تا اینکه این آیه خونده شد و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افا ان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. و آیه دیگر هم و انک مجتون و انهم لمجتون، ای رسول گرامی تو میمیری همچنان که دیگران هم خواهند مرد. خوندن این دعایه اختلاف را برطرف کرد و مسلم شد که رسول گرامی فوت کرده و از این جهان رفته است و وفات پیغمبر غیبت پیغمبر نیست. موسی بن عمران دارای غیبت بود و برگشت، اما رسول گرامی در این جریان مسئله اش مسئله غیبت نیست، مسئله مسئله رحلت است. فوت پیامبر مسلم شد و باید تجهیز پیامبر یعنی مسئله غسل و کفن و دفن پیامبر مطرح شود. پیامبر گرامی طبق سفارشی که کرده بود نزدیکترین فرد او را قسل دهد. طبقات چنین می نویسد رسول گرامی سفارش کرده بود که نزدیکترین فرد رسول گرامی را غسل دهد و یک چنین فرد جز علی بن ابی طالب کسی نیست. در درجه اول پسر عم پیامبر است، در درجه دوم داماد پیامبر است، در درجه سوم برادر پیامبر و همچنین در دیگر مسائل. علی بن ابی طالب جسد رسول خدا را روی تخت سنگی نهاده است و باید پوست دهد. چهره پیامبر را باز کرد، هنگامی که چشمش به چهره پیامبر افتاد سیلاب عشق از دیدگان او جاری شد. پیامبر را پوست داد، هنگامی که از پوست پیامبر فارغ شد پیامبر را کفن کرد. این جمله ها را گفت در حالی که بر چهره پیامبر می نگرید. خطاب به پیامبر کرد، بعدی انت و امی، پدر مادرم فدای تو گردم. با فوت تو رشته نبوت و وحی الهی و اخبار آسمان ها بریده شد. ای رسول گرامی، اگر نبود که ما را به شکیبایی در برابر ناجواری ها دعوت فرموده ای، آنچنان در سرابت و عشق می ریختم که سرچشمه عشق من می خشکی. اما ای رسول گرامی، حزن اندوه ما در این راه پیوسته به این مقدار عشق و گریه در راه تو بسیار کم است و چاره جز صبر و بردباری نیست. پدر مادرم فدای تو باد، ما را در سرای دیگر به یاد آور و در خاطر خود نگاه دار. جمله هایی که علی بن ابی طالب پس از غسل پیامبر فرمود در حالی که کفن کرده بود اما چهره پیامبر باز بود از مسائلی حکایت میکند. در میان این مسائل یک مسئله مطرح است و آن عبارت از این است که رسول گرامی در آن عالم است و علی بن ابی طالب در این عالم. علی می تواند با عالم ارواح و با عالم برزخ تماس بگیرد و مذاکره کند. سخنان علی بن ابی طالب که در نهج البلاغه به صورت گسترده هست و همین جمله هایی که خوندم ترجمه خطبه امیر و مؤمنان یعنی خطبه 23 است، مسئله ارتباط با ارواح را روشن می کند که انسان های بلند مقام می توانند با انسان هایی که در عالم برزهان ارتباط برقرار کنند و مفاهمه کنند. مبادا تصور کنی که علی بن ابی طالب با این سخنان جنبه تعارفی و جنبه تسکینی داشت. یک چنین تفسیر نسبت به کلام امیر و مؤمنان کاملا تفسیر برعی است و محکوم است. علی ابن علی طالب نمیخواد در اینجا تعارف کند و به عنوان تشدد خاطر این جمله ها را بگوید. علی جدا سخن میگوید و نشانه جدی سخن گفتنش آخرین جمله علی عرض میکند: پدر مادرم فدای تو با، ما را در سرای دیگر بیاد آور و در خاطر خود نگاه دار. این جمله ها خطاب حقیقی، این خطاب ها خطاب های مجازی نیست، مانند خطاب عشاق به در و دیوار نیست، مانند خطاب اون شاعر به اون درخت نیست که میگوید: ایا شجر الخابور مالک مورقن که انک لم تجزع عرب نظریفی. این نوع خطاب ها خطاب های مجازی و خطاب های شاعرانه است. علی ابن علی طالب خطاب شاعرانه ندارد، خطاب حقیقی و واقعی دارد. چهره پیامبر را باز میکند، میفرماید: پدر مادرم فدای تو گردد، با فوت تو رشته نبوت و وحی آسمانی قطع کردی. از این که ما را به شکیبایی دعوت کردی، ما در برابر مرگ تو شکیبایی را پیشه خود می سازی. بعدن می فرماید: ما را به یاد بیار، آره هم در سرای دیگر، ما را در خاطر خود نگاه دار. این خطاب ها خطاب های حقیقی و خطاب های واقعی. بست پیامبر به آخر رسید، امیر مؤمنان پیامبر را کفن کرد. باید بر جسد پیامبر کسی نماز بخواند و شاید گروه دیگر هم نماز بخوانند. اول کسی که بر پیامبر اکرم نماز گذار امیر مؤمنان بود. بعد از علی بن ابی طالب یاران پیامبر گروه گروه آمدند، بر جسد مطهر پیامبر نماز گذاردند و این مراسم تا ظهر روز سه‌شنبه ادامه داشت. آنگاه تصمیم بر این است جسد مطهر پیامبر را به خاک اسپارند. تصمیم گرفتند رسول گرامی را در همون حجره‌ای که در گذشته بود به خاک بسپارند. قبر به وسیله دو نفر آماده شد. این دو نفر عبارتن از ابو عبیده جراح، دیگری هم زید بن سهل. این دو نفر قبر را فراهم کردند. مراسم دفن هم به وسیله امیر المؤمنان به پایان رسید و در این وسط فضل و عباس، فضل فرزند عباسه، عباس هم عموی پیامبر، علی را کمک کردن و جسد پیامبر به خاک سپرده شد. آفتاب زندگانی شخصیتی که با فداکاری های خستگی ناپذیر خود سرنوشت بشریت را دگرگون کرد و صفحه نوینی در برابر انسان‌ها گشود، غروب کرد. پیامبر رفت، اما یادگار عظیمش میتواند نور پاش باشند. اگر پیغمبر اکرم آفتاب عمرش غروب کرد، اما آفتاب عمر قرآن غروب نکردی و خاندانش که به نسل پیامبر میتوانند وظائفی را که پیامبر بر عهده داشت ادامه دهند. بعد از وفات پیغمبر اکرم مسئله های دیگری پیش آمد، کشمکش ها شروع شد. مسئله خلافت و امامت پیش آمد، مسئله صحیفه پیش آمد و بعدا مسائل دیگر که فعلا برای ما مطرح نیست. این زندگانی پیامبر است در 75 درس. امید است این درس ها بتواند دوستان و شنوندگان گرامی را به گوشه هایی از زندگانی پیامبر آشنا سازد. ما هرگز مدعی آن نیستیم تمام زوایای زندگانی پیامبر را تشریح کرده ایم یا همه حوادث بزرگ را هم گفته ایم. اما اون چی که در توان و قدرت ما بود به روشن‌ترین بیان با ذکر مصادر و مدارک از رسول گرامی بیان شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.